اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها: چین و تاجیکستان در بیانیه مشترک از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. دو کشور پنجم ماه جولای در این بیانیه گفتند که باید در چنین حکومت گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی حضور داشته باشند. آنها همچنان تأکید کردند که افغانستان باید یک کشور مستقل، بی‌طرف، متحد، فراگیر، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد. چین و تاجیکستان همچنان صلح و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه دانستند. بیانیه مشترک دو کشور در جریان سفر رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به تاجیکستان، پس از اشتراک وی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان صادر شد. دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که دو مورد جدید فلج کودکان در ولایت قندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی‌های ارغستان و شاولی کوت ولایت قندهار ثبت شده است. من به افزود که با این آمار شمار موارد مثبت پولیو در قندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد آن تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 9 زندانی به شمول یک کودک از زندانهای سند خبر می‌دهد. این کنسولگری پنجم ماه جولای در صفحه اینترنتی خود گفته است که رها شدگان پس از آزادی با خانواده‌های خود پیوسته‌اند. بر اساس گزارش‌ها این افراد کارت مهاجرت نیز داشتند، اما باز هم توسط پلیس بازداشت شدند زیرا از مدت اعتبار کارت‌هایشان گذشته بود. اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان از اول ماه نوامبر سال پار آغاز شد که کماکان ادامه دارد. ایران نیز اخراج افغانها را افزایش بخشیده است. انفجار مرمی هاوان در لوگر جان 4 کودک را گرفت. مقام‌های محلی طالبان در لوگر می‌گویند که در اثر انفجار یک مرمی هاوان در این ولایت 4 کودک جان باخته و یک تن زخم برداشته است. احمد الله انس، سخنگوی پلیس طالبان در لوگر، با باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل این گروه گفته است که این انفجار عصر روز جمعه 5 ماه جولای در ساحه موسی قلعه از مربوطات شهر پل علم، مرکز این ولایت، وقوع پیوست. انس افزود که این انفجار هنگامی رخ داده است که کودکان مصروف بازی با این مرمی هاوان بودند. با گفته این مقام طالبان، این کودکان از 7 تا 13 سال عمر داشته و در میان آنان دو کودک دختر شامل بود. بر اساس معلومات طالبان، نوجوان دیگر زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. مقام‌های صحی در لوگر وضعیت صحی این نوجوان را وخیم گزارش دادند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مسعود پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران اعلام شد. ستاد انتخابات ایران نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام نمود که بر اساس آن مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب گردید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران بین مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلبان و سعید جلیلی محافظه‌کار تندرو برگزار شد. ستاد انتخابات ایران بامداد دیروز شنبه 6 ماه جولای گفت 3,530,175 رای را شمرده است که بر اساس آن مسعود پزشکیان 16,384,403 را کسب کرد و سعید جلیلی رقیب وی 13,538,179 رای را به دست آورده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در پی مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، برگزار شد که به تاریخ 19 ماه می سال روان میلادی در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شد. پزشکیان در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد بیش از 10,400,000 رای به دست آورد و سعید جلیلی که در جایگاه دوم قرار داشت بیش از 9,400,000 رای را حاصل کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران کشورهای مختلف جهان و رئیس جمهور انتخابی ایران مسعود پزشکیان به خاطر پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری پیام‌های تبریکی فرستاده‌اند. از جمله رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در پیام خود ابراز امیدواری کرده است که در دوره حاکمیت آقای پزشکیان روابط دوستانه میان ایران و افغانستان تحکیم یابد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در دوران جمهوری با پزشکیان تبریک گفته و بیان کرده است که ایران میزبان میلیون ها پناهجوی افغان است و با آنها کمک می کند. رهبری عربستان سعودی نیز پیروزی پزشکیان اصلاح طلب را در انتخابات قبل از وقت ایران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این پیروزی زمینه بهبود روابط میان دو کشور را فراهم سازد. پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران که به روز جمعه برگزار شد با به دست آوردن اکثریت آرا به پیروزی رسید. نیروهای هوایی اوکراین صبح دیروز اعلام کردند که موج دیگری از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه را که هدفش 12 منطقه اوکراین بود، عقب زده‌اند. این پس از آن است که یک مقام محلی اوکراین گفت مسکو با بمب‌های هدایت شونده به منطقه دونتسک حمله کرد که در نتیجه دست کم 5 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین در شبکه تلگرام نوشت که دشمن شب 6 جولای با 27 طیاره بی‌سرنشین شاهد حمله کرد. در ادامه آمده است که سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین 24 طیاره بی‌سرنشین را بر فراز مناطق دنیپروپتروفسک، پولتاوا، زاپوریژیا، خرسون، خارکیف، دونتسک، سوومی، چرنیهف، وینیتسیا، کیف، کیروو هوراد و میکولایف سرنگون کردند. در این حال مقامات محلی در سومی منطقه شمالی شهر کیف پایتخت این کشور اعلام کردند که طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه برق سیستم آب محلی را قطع کرده و این روند تأمین آب را مختل ساخت. همزمان با آن رسانه‌های دولتی اوکراین از وقوع چندین انفجار در منطقه شمال شرقی کیف خبر داده‌اند. مارک وارنر سناتور آمریکایی بعد دنبال تشکیل گروه از سناتورهای دموکرات است تا از جو بایدن بخواهند که از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به دلیل رفتارش در مناظره هفته گذشته با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه کناره گیری کند. این موضوع را واشنگتن پست به نقل از دو تن از کسانی بیان کرده است که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند. در این گزارش گفته شده است که این احساس در میان دموکرات‌ها روز به روز بیشتر می‌شود که بایدن نمی‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی باقی بماند. بر اساس گزارش‌ها سناتور وارنر با سایرین گفته است که عمیقاً نگران است که بایدن نمی‌تواند یک کمپاین موفقیت آمیز را برای شکست ترامپ با پیش برد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 5 ماه نوامبر برگزار شود. یک تن از رهبران برجسته یک گروه حماس می‌گوید این گروه انتظار دارد به زودی پاسخ از اسرائیل برای توقف جنگ در غزه دریافت کند. اسامه همدان 5 ماه جولای با خبرگزاری فرانس پرس گفت ممکن است این پاسخ با آنها برسد و در نتیجه جنگ غزه متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. وی افزوده است که شاخه نظامی حماس همچنان در وضعیت خوبی به سر می‌برد و توانایی جنگیدن با نیروهای اسرائیلی را داراست. همزمان با این مذاکره کننده های اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا رئیس سازمان اطلاعاتی آن کشور پس از گفتگو با میانجی‌ها در قطر دوباره روانه اسرائیل شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. ملل متحد و اتحادیه آفریقا از کشورهای این قاره می‌خواهند که در بیمه آفات طبیعی سرمایه گذاری کنند، زیرا شرایط مانند خشکسالی با تغییرات اقلیمی بیشتر می‌شود. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که زیمبابوه همین حالا 32 میلیون دلار پرداخت بیمه از اداره ظرفیت خطر اتحادیه آفریقا دریافت کرده است. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
در سخنرانی روز پنجشنبه در زیمبابوه، کشوری که 32 میلیون دلار پرداخت بیمه از ظرفیت خطر آفریقا یا ARC دریافت کرد، برای ویرانی که کشور از خشکسالی ناشی از النینو متحمل شد، ادوارد کالن، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در زیمبابوه، از کشورهای آفریقایی خواست تا در بیمه در برابر آفات طبیعی مکرر مانند خشکسالی، طوفان، امراض و سیل سرمایه‌گذاری کنند.
با توجه به افزایش و شدت شوک‌های اقلیمی، سرمایه گذاری در پیشگیری کاهش و استراتژی‌های پیشگیرانه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک امر ضروری است. چنین سرمایه گذاری‌های با کاهش اثرات آفات طبیعی، حفاظت از جان انسان‌ها و حفظ دستاوردهای توسعه‌ای نفع قابل توجهی به همراه دارد.
کالوم در ادامه گفت که برای زیمبابوه این سرمایه گذاری ها نیازمند موارد ذیل از قبیل توسعه طرحهای بیمه جامع، گسترش دسترسی به ظرفیت بیمه خطر افریقا برای دهاقین کوچک و شرکت های کوچک و متوسط، برانداختن سیستم های پیشرفته که هشدارهای به موقع را ارائه می دهند، جوامع را قادر می سازد تا به سرعت آماده شده و پاسخ دهند و تجهیز جوامع به آموزش و پرورش و آموزش آمادگی در برابر آفات برای تقویت تاب‌آوری و مفهوم خطر می باشد. پس از خوشسالی ناشی از آلنینو، زیمبابوه خود را برای لانینا آماده می کند. پیش بینی کنندگان نگرانند که در فصل بارانی 2004-2005 که تا اکتبر پیش بینی می شود سیل ها جاری شود. آنتونی ماتای ماروپینگ رئیس هیئت مدیره گروه ظرفیت خطر افریقا است.
Act's collective goal is to enhance Africa's resilience by providing African Union member states with.
هدف مجموعی از ظرفیت خطر افریقا افزایش انعطاف پذیری افریقا با ارائه خدمات مناسب به کشورهای عضو اتحادیه افریقا برای پوشش خطرات مانند خشکسالی، طوفان‌های استوایی، سیل و شیوع امراض و ابداع راه‌های حل تامین مالی خطرات پایدار است.
ماروپینگ افزود با استفاده از موقف قاره‌ای و تخصص و مشارکت قوی خود برای تقویت آمادگی زیمبابوه برای پاسخگویی به این تهدیدات با استفاده از ابزارهای پیشرفته هشدار اولیه ادامه خواهد داد. مداخلات مشابه در شرایط مشابه به سایر کشورهای عضو آفریقایی نیز داده شده و داده خواهد شد. از پرداخت 32 میلیون دلاری دولت زیمبابوه تا حال 16.8 میلیون دلار آن را به دست آورد، در حالی که حدود 15 میلیون دلار به سازمان‌های کمک رسانی و به شبکه استارت و برنامه جهانی غذا اختصاص یافته است. فرانچسکا آردلمان نماینده برنامه غذایی جهان WFP در زیمبابوه است.
پرداخت 6 میلیون دلاری بیمه خطرهای افریقا از سوی برنامه غذایی جهان یک راه نجات حیاتی برای جوامع زیمبابوه است که با اثرات مخرب خشکسالی ناشی از النینو مواجه هستند. این حمایت به موقع ما را قادر می سازد کمک های غذایی ضروری را ارائه دهیم. در این شرایط سخت می توانیم از 200 هزار تن در 3 منطقه حمایت کنیم.
متولی نکوب وزیر مالیه زیمبابوه گفت که دولت از سایر مناطق آسیب دیده از خشکسالی نیز مراقبت خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که فقط 4 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، اختلافات سیاسی میان رای دهندگان شدید است. برخی از رای دهندگان رسانه ها را به دلیل عمیق ساختن تفرقه مقصر می دانند. شرح بیشتر گزارش ورونیکا بلدراس را از فرخنده پیمانی بشنوید.
رای دهندگان آمریکایی می گویند شکی نیست که ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2 قطبی شده است.
فکر می کنم این کشور ممکن پس از دوران حقوق مدنی تاوال بیشترین اختلافات را تجربه کرده باشد. منظورم این است که ما افراد داریم که حتی نمی توان با آنان گفتگویی داشت.
مایکل مک‌درمات انجینیر ضبط باور دارد که رسانه های 2 قطبی سیاسی در افزایش این مشکل سهم دارند.
شما شبکه های خبری جداگانه با دیدگاه های جداگانه را میبینید. شما باید به نوع هر چیزی را که میشنوید یا میبینید با کم گزافگویی در نظر بگیرید.
یک نظرسنجی سال 2023 نشان داد که امریکایی ها به احتمال زیاد رسانه های خبری را آسیب رسان و تخریب کننده دموکراسی و افزایش اختلافات سیاسی در امریکا میدانند و تنها 16% از مردم در این نظرسنجی گفتند که مطمئن هستند که رسانه های خبری اخبار را به صورت کامل، دقیق و منصفانه گزارش میکنند.
زمانی که اخبار را میخوانید فقط میتونید به افرادی که آن را به شما میدهند موضوع را بگویید. فقط از عباراتی که آنها استفاده میکنند ببینید که در تلاش هستند شما را به این طرف یا آن طرف بکشانند.
جاستن اوون رئیس مرکز بیکن تنسی که یک سازمان سیاست عمومی بازار آزاد است میگوید که دو قطبی شدن رسانه ها تصادفی نیست.
این کلیک هاست. درست است. این موضوع به داستان های خبری شما مربوط می شود. با صادقانه بگویم انگیزه وجود دارد که شما در موقعیت های قرار می گیرید و افرادی در عمل می کنید. زیرا این امر توجه بیشتر را در رسانه ها به خود جلب می کند.
و بسیاری هم رسانه های اجتماعی را به دلیل افزایش تفرقه های سیاسی مقصر می دانند.
مردم هم در رسانه های اجتماعی نظریات خود را مطرح می کنند. فکر می کنم این کار شعله های آتش را بیشتر می سازد.
اما در حالی که رسانه های سنتی و اجتماعی ممکن است اختلافات را بیشتر بسازند، کارشناسان می گویند که آنها باعث ایجاد اختلاف نمی شوند.
شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد رسانه ها مردم را از باورهای عمیق خود متقاعد می کنند. دو قطبی شدن قبل از اینکه رسانه ها را تغییر کنند و قبل از اینکه اخبار حزبی دوباره ظهور کند اتفاق می افتد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، دانوی می گوید که نگران گسترش و پخش اطلاعات نادرست و چالش های فزاینده است که مردم عادی نتوانند اخبار واقعی را از اخبار جعلی که با آن مواجه می شوند تفکیک کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
الوین یعقوب وکیل و مدافع حقوق بشر میگوید که با حذف زنان از نشست سوم دوحه خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی سازی آپارتاید جنسیتی وجود دارد. خانم یعقوب به صدای آمریکا گفت که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنان جفا کرده است. او در مصاحبه با ژیلان نوری نخست در مورد نگرانی عمده فعالین زن از نشست دوحه و تلاش ها برای تغییر در وضعیت زنان افغان چنین توضیح داد.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است به خاطر که در قسمت افغانستان ما در مورد آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر همدستی سازمان ملل متحد را در عادی سازی آپارتاید جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره بودند و نگرانی های خود را از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تأثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردند. به نظر شما این نوع نشست ها تا چه حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
Considering that women are excluded from Doha 3
با در نظر داشت این که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند، ناممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد وقتی صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکره در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست با جز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها می‌خواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت می‌کردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه‌های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می‌دانند. در صورت که زنان در بحث‌های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی‌یابد.
طالبان به جامعه جهانی گفتند که رفتار آنها با زنان افغان یک مسئله داخلی است. آیا به نظر شما این مسئله داخلی در صورتی که در تغایر با قوانین بین‌المللی و معیارهای حقوق بشر قرار دارد؟
gross human rights violations.
به نظرم البته که برای زنان بسیار نگران کننده است که میبینند جامعه جهانی در کنار آنها ایستادگی نمی کند. یک از چیزهایی که در همچو حالات میتواند اتفاق بیفتد، جامعه جهانی بیشتر بر سایر مسائل در عین زمان تمرکز دارند و توجه آنها از یک مسئله به مسئله دیگر معطوف شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ما شاهد هستیم که جنگ اوکراین و سایر خشونت ها در سراسر جهان توجه از مسئله افغانستان را دور ساخته است. بسیار کوتاه به این مسئله توجه می شود. در غیر آن در برابر وضعیت سکوت شده است. مردم در افغانستان از سکوت جامعه جهانی رنج می برند که باید به آن رسیدگی شود. جامعه جهانی نباید نسبت به این که از یک وضعیت به وضعیت دیگر رجوع کند، باید وضعیت را تحت نظارت داشته باشد و به آن رسیدگی کند. باید در نظر بگیریم که توجه به وضعیت زنان و دختران افغان به اندازه‌ای که باید به آن توجه شود نمی شود. اما کمپاین و جنبش های فوق العاده در حال شکلگیری است که زنان افغان و ایران در رهبری آن قرار دارند. آنها سطح آگاهی مردم را از وضعیت زنان افغان بلند کردند و میخوان به مردم جهان بیاموزانند که وضعیت زنان هر روز در عنوان اخبار نیست، اما به این معنا نیست که وضعیت آنها بهبود نیابد. به همین خاطر نیاز به کمپاین های مشابهی داریم که مردم این مسئله را درک کنند و خواستار اقدام در این قسمت شوند.
شمار از فعالان حقوق زن افغان از جامعه جهانی انتقاد کردند که با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان با طالبان معامله میکنند. نظر شما در این مورد چی است؟
وقتی ما در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان صحبت میکنیم، ما در مورد جرایم بین المللی حرف زده میتوانیم. واقعا رفتار با دختران و زنان افغانستان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت به عنوان جرایم علیه بشریت امخوانی دارد. بر اساس ماده 7 جرایم علیه زنان با تعریف قانونی جرم تطابق پیدا می کند. در اصل محکمه بین المللی جرایم این مسئله را به عنوان یک جرم بررسی می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت داخلی ایران مسعود پزشکیان را برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه میان مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان و سعید جلیلی نامزد محافظه‌کار تندرو برگزار شد. و دنبال اعلام نتایج انتخابات، مسعود پزشکیان از مردم ایران خواسته است تا او را تنها نگذارند. انتظار می رود که پس از تاییدی نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان ایران، مسعود پزشکیان در پارلمان این کشور حلف وفاداری به جا آورد. جزئیات بیشتر از سعید عزیزالرحمن.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت داخله این کشور تایید کرده است که مسعود پزشکیان برنده این دور انتخاباتی شده است.
جناب آقای مسعود پزشکیان 16,384,403 رای و جناب آقای سعید جلیلی 13,538,179 رای را به دست آوردند. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
مسعود پزشکیان متولد سال 1954 بوده و یک جراح قلب است. مسعود در گذشته به حیث وزیر صحت ایران نیز کار کرده و برای چندین دور عضویت پارلمان این کشور را داشته است.
و آمریکا و یا دار و دستش بدانند که ایران ما و کشور ما به این سادگی در مقابل تهدیدهای اونها تسلیم نخواهد شد و تا پای جان ایستاده‌ایم و مقاومت خواهیم کرد.
این سیاستمدار اصلاح طلب به گونه سری و علنی از رسیدگی حکومت قبلی به دوسیه مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی کردی تبار که به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود و در جریان بازداشت جان باخت، انتقاد کرده بود.
40 سال ما با این مداخلات میخوایم حجاب و نمیدونم اون چیزایی که این آقایون میخوان رو در جامعه زنان درست بکنیم. خدا وکیلی درست کردیم یا بدتر کردیم؟
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان در صفحه اجتماعی اکس خود از مردم خواسته است تا او را تنها نگذارند.
راستش رو بخوای فقط امیدوارم که یه خورده گرونی‌ها پایین‌تر بیاد، کار برای جوان‌ها راحت‌تر پیدا بشه.
همین دیگه، خیلی حس خاصی ندارم. فقط خیلی خوشحالم که آقای پزشکیان شده.
من حسم فعلا مثبت به شرط اینکه قولایی که داده برنامه‌ای گفته رو اجرا بکنه و ایشالله که اجرا بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار بود در سال 2025 برگزار شود، ولی پس از کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در یک سانحه هوایی به تاریخ 19 می امسال، انتخابات به تاریخ 28 ماه جون برگزار شد. اما از میان 6 کاندید هیچ یک نتوانست تا اکثریت آرا را کسب کند و به همین دلیل دور دوم انتخابات میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو کاندید پیشتاز دور اول، برگزار شد. مسعود پزشکیان در حال برنده انتخابات اعلام شده است که تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ جاری در نوار غزه افزایش یافته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که برنده شدن پزشکیان ممکن منجر به یک سیاست خارجی عملگرایانه‌تر برای ایران شود و تنش‌ها در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان را کاهش دهد و آزادی‌های اجتماعی و کثرت‌گرایی سیاسی را بهبود ببخشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
طوری که در گزارش شنیدید، مسعود پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب گردید. پیامد انتخاب وی به حیث رئیس جمهور برای ایران و جهان چه خواهد بود؟ در رابطه با این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با شهرام خلدی، استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
چه انتظار از پیروزی آقای پزشکیان به عنوان یک سیاستمدار اصلاح طلب برده می شود؟ آیا انتظار تغییر در سیاست تهران با کشورهای غرب و امریکا برده می شود یا نه؟
به نظر من می رسد که با توجه به این که حرف اول و آخر در حکومت جمهوری اسلامی را شخص رهبر جمهوری اسلامی آقای سید علی خامنه ای می زنند، این در واقع پلیتیکی بود که آقای خامنه ای زدن برای این که اگر شورای نگهبان به اراده ایشون می خواست، این آقای پزشکیان را هرگز تایید صلاحیت نمی کردن که در این انتخابات حتی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شرکت بکنند. و نکته دیگری که وجود دارد این هست که ایران در 20 سال گذشته عملاً به وسیله مجموعه بیت رهبری جمهوری اسلامی و که چیزی حدود 5000 کارمند دارد و سپاه پاسداران گردانده می شود. بنابراین این پست ریاست جمهوری پست کارگزار شخص رهبر جمهوری اسلامی است و بله 100% این پلیتیک رهبر جمهوری اسلامی است که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشود، میان اروپایی ها و آمریکایی ها با در واقع این ظاهر اصلاحاتی اختلاف بیاندازند. و من این رو خدمتتون عرض بکنم که آقای پزشکیان همواره در فعالیت‌هایشون خودشون رو به عنوان یک اصولگرا و بنیادگرا معرفی می‌کردند و این چهره اصلاح طلبی یک چیز جدیدی است، تا اونجایی که حتی به ضد و نقیزگویی هم افتادند. گاهی بله. خود را اصلاح طلب اصولگرا می‌خواندند، گاهی خود را اصولگرای اصلاح طلب می‌خواندند. و این چگونه پزشکی است، طبیبی است که حتی این همه از حقوق زنان اخیراً صحبت می‌کند ولی به خاطر اعتقادات مذهبی افراطی‌اش حاضر به معاینه زنان نیست. بنابراین این یک ظاهر اصلاحاتی دارد و واقعا یک شخص اصلاح طلب نیست.
آقای خلدی، چنانچه که دیدم میشه مردم ایران امیدوار هستن، البته مگر با توجه به صحبت‌های شما، چقدر سیاست آقای پزشکیان، آیا سیاست آقای پزشکیان در تقابل با رهبری ایران قرار خواهد گرفت یا نه؟
به نظر من اگر تقابلی هم وجود داشته باشد، این تقابل یک تقابل بسیار ظاهری خواهد بود و در واقع برای در واقع دادن این ظاهر که حکومت جمهوری اسلامی دارای یک مشروعیت دموکراتیک است، وگرنه حتی تمام رهبران غربی، چه آنها که اخیراً بر سر کار آمدند، چه آنها که چندین سال از سر کار هستند، می‌دانند که هیچ رئیس جمهوری، هیچ وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیتوانند کار بکنند. بنابراین بله، یک سری تظاهراتی مبنی بر اختلافات وجود خواهد داشت، ولی همون گونه که خود آقای پزشکیان گفتند در همین مناظرات انتخاباتی خودشان صریحا گفتند که حرف آخر را آقای خامنه ای میزد.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.